مولوی خودمون، مولوی با این که در مثنوی تغزل نداره، دور دیگری با زبان دیگری حرف میزنه، ولی توجه داره به این مطلب و میگه مبادا تو حرفی را که از عارف میشنوی این را به ظاهرش حمل بکنی. تشبیه خوب میکنم که اونها مرغ حق هم مثل این که در کلمه مرغ حق اشاره داره به منطق طیر عطار و داستان این که مرغان همه جمع شدن به رهبری هدهد و هدهد پیر و مرشد را رند به پیر و مرشد است و مرغهای دیگر سالک رفتن برای این که سیمرغ را به پادشاهی انتخاب بکنن. حالا داستانش اگه بخوان شرح کنیم وقتی دیگر در جای خودش باید شرح بکنن. این است که سالکان را تشبیه به مرغان میکنن که حرکت میکنن برای رفتن به خانه سیمرغ. مولوی میگه چون سفیری بشنوی از مرغ حق، ظاهرش را یاد گیری چون سبق، وانگهی از خود بیاساتی کنی مرخیال محض را، نمیدونم رایی کنی یا رأیی کنی، الان یادم نیست. وانگهی از خود بیاساتی کنی مرخیال محض را، رأیی کنی. خب این خیالات خود چیزی بسازی که چنین گفتن اصطلاحاتی مر ابدال را، که از اون نبود خبر غفال را. خب با این تصریحات اون وقت ما میتونی چیم. شبستری، محمود شبستری در منظومه خودش که از عالی ترین قطعات عرفان اسلامی و افسوس که معانی اینها به کلی داره فراموش می شود، میدونید که سوالاتی است که از خراسان کردن و اون وقتم ظاهرن او در آذربایجان بوده و اون سوالات را او جواب داده و اونجوری که خودش میگه در یک شبن جواب داده. این خیلی عجیب است. بعد رفیقی که از اهل احسان بیامد اون از اهل خراسان رو درد جز سوالات اون آدم یکی این سوال است: چه خواهد مرد معنا زن عبارت، که دارد سوی چشم و لب اشارت؟ چه جوید از رخ و زلف و خط و خال، کسی که در مقامات است احوال؟ خب معلومه دیگه برای این مطرح بوده که عرفا از این تعبیرات خودشون مقصودشون چی بوده. مفصل در این زمینه ها بحث میکنه، مفصل شاید در حدود این در 60 70 80 شعر داشته باشه یا بیشتر از 100 شعر داشته باشه. اون وقت اینجور جواب میده. من چند تا شبراتون میکنم: هر اون چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی ز آفتاب اون جهان است. جهان چون زلف و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلف و معانی، رخ و زلف و معانی را مثال است. صفات حق تعالی لطف و قهر است، لب رخ و زلف و بطن را زند و بهر است. چه محسوس آمد این الفاظ مسموع، نخست از بهر مسموع است موضوع. الفاظ یه اول برای معانی محسوس هست شده. ندارد عالم عالم معنی نهایت، کجا بیند مرورا چشم غایت. هر آن معنا که شد از ذوق پیدا، معانی عرفانی واردات قلبی، کجا کجا تعبیر لفظی یابد او را. مگه میشه که اون چی که در معانی عرفانی که در قلب آمده لفظی نداره اساسا که به اون لفظها بیان بشود؟ چون این الفاظ میگه که برای این معانی وضع شده که بشر از راه حواس به اون آشنا شده. در یه چیز دیگه میگه معانی هرگز اندر لفظ ناید، که بحر بیکرون در معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر بیکرون در ظرف ناید. این شعر عربی هم هست که آی سبزاور نقل بکنه: الا این صوبن خیط من نفس تسعتن و عشرین حرفن ان معانیه قاسو. یعنی جامعه که از این 29 حرف بافته شده این به اندام او راست نمیاد، یعنی با اون معانی را هرگز با این الفاظ نمیشود بیان کرد. هر اون معنا که شد از ذوق پیدا، کجا تعبیر لفظی یا بدورا. چو اهل دل کند تفسیر معنی، به مانندی کند تعبیر معنی. با تشبیه که محسوسات از اون عالم چه سایه است که این چون طفل اون مانند دایه است. بعد شرحی پردازه، خیلی شرح میکنه زلف یعنی چه، رخ یعنی چه، چه چه. سائل دو مرتبه بعدی میگه که شراب او راجع به زلف و رخ اینا سوال کرده، بعد سائل میگه شراب و شمع و شاهد را چه معنی، چه معنا خراباتی شدن آخر چه دعواست. راجع به اینم جواب میده، شراب و شمع، شمع ذوق، شراب و شمع ذوق و نور عرفان، ببین شاهد که از کس نیست پنهان. اون وقتی که وارد بحث مفصلی در این زمینه میشه. یکی دیگه از شعرهای بسیار بسیار زبردست عرفانی که البته لطف حافظ رو ندارد، ولی از نظر معانی عرفانی، این رسیدن به عمق عرفان، او را به دی از حافظ جلو میدانم. از کدام نه از نظر شعری و ادبی و هنری، بلکه از نظر رسیدن به عمق عرفان. اون مغربی، شاعری است به نام مغربی که دیوانش هم چاپ شده. مغربی در اول دیوانش که من این شعرها را از اول دیوان او نقل کردم در این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، بعضی هاشو میخونم چون خیلی مفصل اونها، میگه اگر دیری در این دیوان اشعار، خرابات و خراباتی و خمار، بت و زنار و تسبیح و کلیپا، مغ و ترسا و گبر و دیر و مینا، شراب و شاهد و شمع و شبستان، خروش و بربت و آواز مستان، می و میخانه و رند و رند خرابات، حریف و ساقی و نرد و مناجات، نوای ارغنون و ناله نی، سبوح و مجلس و جام پیاپی، خم و جام و سبوی میفروشی، حریفی کردن در بادنوشی، ز مسجد سوی میخانه دویدن، در اونجا مدتی چند آرمیدن، گلو کردن پیاله خیشتن را، نهادن بر سر نی جام تن را، گل و گلزار و سر و باغ و لاله، حدیث شبنم و باران و جاله، خط و خال و قد و بالا و ابرو، عذار و عارض و رخسار و گیسو، لب و دندان و چشم شوخ و سرمست، سر و پا و میان و پنجه و دست، مشو زنهار از این گفتار در تا، رو مقصود از این گفتار در یا، نپیچن در سر و پای عبارت، اگر هستی ز ارباب اشارت، نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی، نظر گر بر نداری از ظواهر، کجا گردی ز ارباب سرائر، چه هر یک را از این الفاظ جانیست، به زیر هر یک از اینها جهان، تو جانش را طلب از جسم بگذر، مسماجوی باش، مسماجوی باش از اسم بگذر، فرو مگذار چیزی از دقائق، کتاب باشی ز اصحاب حقایق. یا مثلا حاتف در اون ترجیه بند معروف خودش اینجا مخصوصا تصریح میکنه، ای فدای تو هم دل و هم جون، ای نثار تو هم چی و ایمان، حرفا در یکی از اون ترجیه بندهاش میگه حاتف ارباب معرفت که گهی مرد خوانند شان و گه هشیار، از دف و چنگ و مطرب و ساقی، و از می و جام و ساقی و زنار، قصد ایشان نهفته اسراری است که به ایما کنند جهز و به اله. ما میبینیم افرادی در این زمینه ها شعر گفتن که درباره هر که بشه احتمال داد، درباره اونا دیگه نمیشه احتمالی حرفا را داد، خاص که شیخ بهایی، فقیه عصر و شیخ الاسلام زمان خودش، از این حرفای رندی به اصطلاح اون قدری که در کلمات حافظ آمده در کلمات شیخ بهایی هم آمده، کمترش نیامده. مثل این شعری معروفش میگه دین و دل به یک دیدن، دین و دل، راجع به این مسئله دین که میگه دین رو دادیم چیه مقصودشون بعدها انشاءالله بحث کنیم. دین و دل به یک دیدن، باختی مخرسندی در قمار عشق دل، کی بود پشیمانی، سجده بر بتی دارم، راه مسجدم من، ما کافر ره عشقم، من کجا مسلمانی، ما به دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم. خب البته این شعر تفسیر میکنه مثل شعر خود حافظ، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی، زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی، خانه دل ما را از کرم امارت کن. پیش از اون که این خانه رو نهد به ویرانی، اگر شعرهایی که مجتهدهای زمان و فقهای زمان و مراجع تقلید زمان در این زمینه ها گفتن همونه رو بخوام جمع بکنیم، مثل شعرهای مرحوم نظم محمد طلی شیرازی، شعرهای مرحوم نراقی، خودش یه داستانی داره که دیگه خیلی معطل کن نمی کنم، ولی خوشم میاد که یه شعرهای مال استاد خودمون علامه بها علامه طباطبایی سلام الله تعالی ما برای شما بخونه. ببینید که این مفسرین مادی حافظ چی میگن اینجا. ایشان میگه همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دنیا. دین از طور سال کنید پرستش به مستیست در کیش مهر، برونم زین جرگه هشیارها، شادی و آسایش و خواب خور، خواب خور ندارن کاری دل از کارها، به جز عشق چشم و به جز داغ دل، نباشد به دست گرفتارها. کشیدن در کوی دل دادگون، میان دل و کام دیوارها، چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفت بردارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده ها و ایز فندارها. علی راد مردان و وارستگون، نیازند هرگز به مردارها، مهین مهر ورزون که آزاده اند، بریدند از دام جن تارها. به خون خود آغشته و رستند، چه گلهای رنگین به جوبارها. بهارون که شاباش ریزد سپهر، به دامان گلشن زرگبارها. کشد رخت دخت رخت سبزه به هامون و دست، زند بارگه گل به گلزارها. نگارش دهد گلبن جویبار، در آینه آب رخسارها. رود شاخ گل در بر نیلوفر، برخصد به صدناز گلنارها. درد پرده ی غنچه را باد بام، هزار آورد نغز گفت هزار آورد نغز گفتارها. با آوای نای و با آهنگ چنگ، خروشت به سر و سمن تارها. بیاد خم ابروی گل و خون، بکش جام در بزم میخوارها. گره راز راز جهان باز کن، که آسان کند باد دشوارها. جز از سون افسانه نبود جا، که بستر چشم خشایارها. به اندوه آینده خود را مباز، این نقد حافظی هم خوندیم جمع حافظ. به اندوه آینده خود را مباز، که آینده خوابیست چون پارها. این کار قیامت دیگه اونجوری که آقایون از حافظ استفاده می کنن. به آینده به اندوه آینده خود را مباز، که آینده خوابیست چون پارها. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل و بدخارها. پیاپی بکش جام و سرگرم باش، بهل گر بگیرند بیکارها. خوب، حالا عرض میکنم که تا اینجا ما رسیدیم به این مطلب که اگر حافظ را ما در جرگه خودش یعنی در میان عرفان، حافظ گلیست از یک بوستان، یک بوستان رو شما حساب بکنید که عرض کنم که فرسون که 10,000 متر مربع یا 100,000 متر مربع است و در این هزارها و ده هزار گل وجود داره و اون یک گلش حافظه و اون بوستان بوستان معارف اسلامی است و معارف اسلامی است که گسترده بوده، نیمی از جهان بگرفته به زبانهای مختلف، که زمان عربی را بودن در زبانهای دیگه هم همینجور بوده، اختصاص به اون نداره. ما حافظ رو تنها از این گوشتن بیشینیم بعد بیاریم بعد مطابق دل خودمون بخوایم تفسیر کنیم جور نیست. حافظ را فقط باید در داخل همون بوستانی که رشد کرده که اون بوستان فرهنگ اسلامی است در اونجا باید مطالعه کنیم تا بتونیم ما مطالعه کنیم. ما تا استادهای حافظ را استادهای حافظ را جو حافظ را فضایی که حافظ در اون فضا تنفس کرده ما به دست نیاریم محال است و کار یک عدیب نیست. اشتباه این است. در اصل ما ادبا میخواد حافظ شعر کنن و ادیب بزرگترین ادیب جهانم بیاد نمیتونه حافظ شعر کنه. ادیب را عارفی باید شعر کنه که ادیب هم باشد و به همین دلیل این بنده با تمام صراحت عرض میکنن هیچ مدعی شعر حافظ نیستم چون نه عارفم نه ادیب. توجه کردید؟ ولی عارفی ادیب میباید که حافظ رو شعر کند و هم عدیب معنی جامعه علوم عصر خودش و زمان خودش، یعنی از زمان حافظ البته عدیبی که عارف و عدیب زمان خودش زمان حافظ باشه. پس حافظ رو ما اینجور بخواه این همچه چیزی میگیم بسیار خود. تا اینجا بریم ما سراغ یه مطلب دیگر. مطلب دیگر این است که حالا آقا این چه دایی بوده است که این آقایون عرفا بیان حرفای خودشون اینجور در پرده بیان بگن، اون هم با یک پرده دری، اینجوری پرده‌ای که با پرده دری هم هست توش. چرا با رمز حرف میزنن؟ چرا سمبولیک حرف میزنن؟ چرا صریح نمیگه حرف خودشون را؟ چون سفیری بشنوی از مرغ حق یعنی چه؟ اصطلاحاتی اسم عبدال را یعنی چه؟ خب چه بیماری دارن که بیان حرف خودشون خیلی واضح و سریع بیان بگن؟ چرا اینجور نمیگن؟ اینجا هم باز تفسیرهایی شده. بعضی ها اینجور تفسیر کردن که علت قضیه این بوده که در ابتدا عرفا حرفای خودشون را صریح میگفتن، بعدها چون دیدن این حرفای صریح و بی‌پرده و رک برای اینها دردسر درست کرده و دردسر درست میکنه، مجبور شدن که حرفاشون رو در پرده بگن برای اینکه اهل ظاهر فقها و پیروان فقها مزاحم ایشون نشن. این بود حرفشون رو در پرده بود. کتابی دارد مرحوم دکتر قاسم غنی، دو کتاب داره، یکی به نام تاریخ تصوف در اسلام و یک کتاب دیگری داره که چکیده میگن افکار دکتر قاسم غنی هست به نام بحثی در تصوف، که وقتی انسان اول تا آخرش مطالعه میکنه میبینه چیزی از این عرفان تصوف این مرد درک نمیکرده، مطالعه زیاد کرده ولی چیزی نمیدونه. ایشان اصرار داره که مطلب را همینجوری توجیه کنه. مثلا میگه که اولا ایشان مدعی خیال کرده یه حرفی که این آقای دکتر بدوی هم رد کرد، نه طرح کرد و رد کرد، که اصلا یه عرفان اسلامی همش حرفای نو افلاطونیان است. یه حرفی شنیده بوده از فرنگیات دنبال همودان گرفته. بعد میگه بعد از این که این فلسفه نو افلاطونیان در میان مسلمین آمده سر به شکل عرفان، تصوف به شکلی در آمد که مورد تکفیر واقع شد و جماعتی از بزرگان صوفیه به زحمت افتادن و بعضی به قتل رسیدن. به این پیش آمدها سبب شد که صوفیان اسرار خود را از نامحرمان مکتوم بدارند و کلمات خود را مرموز و ذو وجوه ادا کنند، ظواهر شعر را رعایت نمایند و مخصوصا در صدد بر آمدن که عرفان و تصوف را به وسیله تفسیر و تعبیر با قرآن و حدیث تطبیق کنند. به انصاف این است که از عهده این مهم به خوبی بر آمدن و پایه تعبیر را به جایی گذاشتن که دست فیلسوفان تعبیر کننده تورات هم به اون نخواهد رسید. در جای دیگر باز همین حرف را به جور دیگر میگه. عرض کنم این حرف یک حرف نامربوطی. اتفاقا همینی که اینا در پرده گفتن، در عین اینکه مدعای خودشون در پرده گفتن، از نظر ظواهر از قدمای صوفیه، یعنی صوفیه قرن دوم سوم چهارم، پرده داری بیشتر کردن اینها. اینا اگر تقیه می بود، اگر مسئله اینها مسئله تقیه می بود، اینا نباید که حرف خودشون را در زیر پرده همون چیزهایی بگن که به حسب ظواهر شرع اینها مکروه و مذموم است. خیلی حرف عجیبی. عذر بدتر از گناه که میگن همینه، توجه کردید؟ اینها در پرده حرف زدن. چجور در پرده حرف زدن؟ که همه مدعای خودشون را به صورت چیزهایی گفتن که یا کفر یا فسق. چه جور در پرده گفتن به اون منظور است؟ چه جوره؟ اگر به یک زبان دیگری میگفتن که مردم اشتباه میکردن، مثلا به جای حرفا مثلا کلمه وضو میآوردن، غسل میآوردن، تیمم میآوردن، رکوع میگفتن، سجود میگفتن و بعد میگفتن مقصود ما از سجود فلان معناست، از رکوع فلان معناست، از وضو، از تیمم، از این. اینا که از این الفاظ شرعی و الفاظ مقدس عرفی که استفاده نکردن، الفاظی استفاده کردن که مفهوم ظاهریش یا فسق بوده یا کفر. حالا بعد میخونیم صریحا از ایمان، از دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. دین من میگه باختم و خرسندم، میخواست در پردر بزنه که مردم عوام نفهمه. تعجب بکنم از این آدم که چیستی را که هر دیره زده این آدم. این حرف هست دیگر. بعضی دیگر از این ناسیونالیست های عرض برند که چجوری اینا خیال کردن، چشماشون رو باید کردن، خیال کردن یه حرف ها فقط اختصاص داره به شعرهای ایرانی و فارسی زبان و این اصطلاحات هم فقط اصطلاح نی و مو و مو و چست و یه دفعه افتادن که برن یه چیز دیگر به اون قضیه این است که این شعرهای ما در زیر سلطه عرب و اسلام بودن، بخواستن اظهار علاقه کنن به ایران قدیم و ایران قبل از اسلام، راهی نداشتن، مجبور چاری نداشتن، آمدن این تعبیرات رو آوردن برای اینکه اهل دل بفهمن که اینها دارن علاقه نشون میدن به ایران قدیم و ایران زمان ساسانی. یادم یه وقتی کتاب عرفان اصول مادی دکتر ایرانی رو میخوندم، در اونجا مسخره کرده بود اینه که این حرفا رو میزنن، به اصطلاح حرفای احمقانه اینجوری. من نقل کرده بود که یه آقایی گفته که این شعر حافظ که میگوید که بله شعر حافظ داره که مرد به غزل معروف میگه بلبل به شاخ سر به گلبنگ پهلوی میخون دوش در مقامات معنوی. چون کلمه پهلوی اشاره به زبان پهلوی است و مال ایران قبل از اسلام هست، مخصوصا داره از اون زبان داره میخواد دیگه، علاقه شده زردشتیگری داره میخواد و این نشانه احساسات ملی شاره. دکتر همینی نوشته بود دیدیم که خب اگه اینجور هست از شعر بعدش هم کم که یعنی بیا که آتش موسا نمود گل تا از درخت نقطه توحید بشنوی، این هم تمایل یهودیگری شاره. بعد در شعر بعد میگه این قصه عجب شلو از وقت از بخت واژگون ما را بکش یار به انفاس عیسوی، اینم علامت مسیحی گری شاعر. یا چند آقای متخلف های یعنی چی؟ یا چند حرفایی که استعمار قرن 19 تو کله ملت های اسلامی فرو کرده برای جدا کردن اینا از یک دیگر، اینا حالا میخوام ببرن تا هزار سال پیش این حرفا رو بزنن، اینا دروغ محض، هزار دلیل تاریخی بر رد اینا. و من در کتاب خدمات متقابل در این قضیه هم بحث کردم. پس قضیه چیست؟ قضیه را از خود اینها باید بپرسیم. بقیده من دو دلیل داشته مطلب. یه دلیلش در کلمات عرفا نیامده است، ولی حتما این یه اثر نبوده. و اون این است که شعر و ادب و فصاحت و بلاغت و زیبایی بیان خودش یک وسیله است برای بهتر رسوندن هر پیام، از مخواد پیام هر چی مخواد باشه. یه نفر سیاسی هم اگر بخواد به اصطلاح پیام سیاسی خودش رو به مردم برسانه، با شعر و با ادب و یه حرفا، با یک شعر خیلی عالی شما ببینید به اندازه یک صد تا کتاب ببینید در مردم اثر میذاره. یعنی اون زیبایی شعر، یعنی اون مطلب وقتی که لباس زیبای شعر رو بپوشد بهتر اثر میذاره. خود قرآن کریم از همین معنا استفاده کرد، اعجاز قرآن که در فصاحت و در زیباییش هست. یعنی قرآن هنر رو در خدمت پیام الهی قرار داده و این جهت قرآن عامل فوق العاده مؤثری بوده همیشه در پیشرفت و پیشبرد قرآن. دفعه هم برای پیام عرفانی خودشون از زیبایی ادب، از این تشبیه‌ها، تمثیل‌ها، شعرها، از این رمزی سخن گفتن‌ها، خود مسلم مطالب را زیباتر میکنه تا این که مطالب را همچه مکشوف و بی پرده بیان بگن لطف نداره. یعنی برای تبلیغ حرف خودشون این به انتخاب کردن، این یکی. و دیگر این که حرف اساسی این است که در شعرهای شبستری هم بود، بود این است که این معانی لفظ ندارد، الفاظ بشر کوتاه است از افاده این معانی و تنها افرادی می توانند این معانی را درک بکنند که خودشون وارد این میدان باشند و وارد این جهان و این دنیا باشند. این است که اینها تصریح می کنند که به تعبیر خودشون عشق قابل بیان، زبان عشق زبان بیانی. حافظ خودش هم این مطلب تصریح می‌کنه در خیلی جا. مثلا در یه جا میگوید که ای اون که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن. ای به سلام لفظ نگه. یه جای دیگه سریع‌تر میگوید سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا می ده کوتاه. این حرفی است که اینها معتقدند که اینها با بیان صریح گفتنی، فقط با رمز باید گفته بشه و افرادی هم فقط میتونن درک بکنن که اهل راه و اهل سلوک باشن. غیر از اینها کسی نمیفهمد. به قول مولوی زبان مرغان منطق تیر است. کسی فقط میداند که علمناه منطق تیر باشه، دیگران اصلا نمیتونن در این حریم وارد بشن. بنابراین با زبان خود گفتن زبان نداره که گفته بشه، زبانش همین ها. یعنی زبان رمزه که اهل من با اون زبان اگر بخوان این رو به یک صورت غیر رمزی بخوان بگن همه به گمراهی میفتن و به اشتباه میفتن. اینها معتقدن که نه این راه را با قدم فکر و عقل می شود پیمون و نه با بیانی که اون بیان مال فکر است و مال عقل است می توان این را تقریر کرد. من سالها پیش بود که این به ذهنم آمده، هنوز هم به عقیده خودم باقی هستم. یک غزلی داره عارفان حافظ، خیلی غزل عالی است، اگر حفظ باشم حفظ نباشم پیداش کنم اینجا برای در این غزل. من معتقدم خیلی شدید که حافظ در اینجا نظرش مخاطبش بوعلیست در آخر اشارات. بوعلی در آخر اشارات نمکی دارد، یعنی ما آخری نمک نیست، ما قبل آخر است، به نام مقامات العارفین. و انصاف هم اینه که یک حکیم توانست مقامات العارفین به اینجور بیان بکنه خیلی عالی، یک واقعا شاهکاری از اون حکیم. ولی البته عارف قبول نداره که یک حکیم با قدم حکمت و فلسفه بتواند به معانی و رموز عرفان و سلوک پی ببرد. بلازن نفی میکنن. حالا بعد اگر فرصتی شد ما میگیم در شعرهای حافظ که آمده نفی میکنه فلسفه را و عقل را از اون جهت که به راز مطلب پی ببرند. میگوید که عارف از پرتو می راز نهانی دارد. عارف اون راز نهان را فقط از پرتو می نیکو معلومه ی عارفان مقصود چی راز نهانی دارد. گوهر هر کس از این لعل توانی دارد. گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. بعد میگوید که قد قدر مجموعه گل مرغ سحر دانه دادن. مرغ سحر مقصود همون روح عارف هست که سحرخیز است و سحر مناجات است، که در موضوع حافظ در موضوع سحرخیزی و مناجات سحر و گریه سحر هیچ که از حافظ بهتر سخنه و قدری سوزناک و قدری مؤثر و خودش مرد شب زنده‌داری بوده و مرد سحرخیزی بوده و خودش هم مکرر تصریح میکنه که هرچی من دارم از سحرخیزی دارم. قدر مجموعه گل یا در بعضی نسخ دیگه داره وصف مجموعه گل به اون بهترم هست مرغ سحر دانه دارد که نه هر کوبرقی خون معانی دانه سکات کنیدن اینا به دست نمیاد، از کار مرغ سحر به دست نمیاد، از سلوک، از مناجات، از تنظیر نفس، از تضرع، از زاری، از مناجات کردن، از رفتن به درگاه الهی فقط پیده میشه. عرضه کردم دو جهان در دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانه. اون شد اکنون که به ابنای عوام اندیشم، محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. ما میگه ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ای بوعلی، ای که از دفتر عقل مقامات العارفین میگیسی، ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی. صلی الله علیه و سلم.